السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإطاعة أوامره واجتناب معاصيه. تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی را و خودم را به تقوای الهی و تذکر نعمتهای خداوند و توجه به مرگ و عوالم پس از مرگ و محاسبه نفس و توجه به اعمال و رفتار خودمان و یاد و ذکر خدا دعوت میکنم و سفارش میکنم و از خداوند بزرگ میخواهیم که به همه ما توفیق اطاعت خودش و توجه به خودش و تقوا را عنایت بفرماید. در خطبه اول یه بحثی من در ادامه بحث ولایت فقیه که مدت ها قبل یه 3-4 خطبه در بارش صحبت کردم، امروزم یه بحثی در مورد مسئله ولایت مطرح میکنه. و همونطور که در همون خطبه های سابق گفته شد، نظر اسلام درباره رهبری در چه در زمان حضور امام معصوم چه در زمان غیبت ائمه معصومین، نظر اسلام را قبلا گفتیم و این هم گفته شد که مسئله رهبری و هدایت جامعه و ولایت در جامعه چیزی بوده که هدف همه انبیا و ائمه بوده و ائمه معصومین جانشون را بر سر همین مسئله حکومت الهی و ولایت حاکم الهی جانشون را بر سر همین مسئله نهادند. خب در هفته گذشته ما هم رحلت پیامبر اسلام، هم امام حسن مجتبی داشتیم و هم رحلت امام رضا صلوات الله و سلام علیهم اجمعین داشتیم. خب همه اینها و خود امام رضا صلوات الله و سلام علیه برای مسئله ولایت جان سپرد و به شهادت رسید. در اون قضیه مشهوری که حضرت در وقتی که مأمون به خلافت رسید و مقر خلافتش را آورد در مرو، دید که حکومتش در معرض خطره و برای فریب و حیله مردم به اجبار حضرت سامن الحجج حضرت امام رضا صلوات الله و سلام و علیه را از مدینه به مرو منتقل کرد. تاریخ میگه با اجبار بود، خود حضرت مایل نبود، به زور آمدن حضرت را از مدینه به مرو منتقل کردن. و نشونش هم اینه که حضرت وقت وداع سر قبر جدش میرد، بارها گریه کرد، کسانی میامدن تبریک میگفتن، میگفتن خب شما دارید مسافرت میرید، انشاءالله خیره چنین و چنان. حضرت میفرمود که گریه میکرد و میگفت نه، این سفر سفر معمولی نیست و سفر شهادته. و بعد هم که حضرت حرکت کرد تا اون وقتی که به شهادت رسید، اونی که مأمون را اذیت میکرد این بود که اینا ادعای خلافت دارن و اون میخواست اینجوری قضیه را لوس بکنه با ولایت عهدی حضرت و اینکه یک کارهایی دست حضرت بده و بدونی که حکومت همش دست حضرت باشه قضیه را لوس بکنه. حضرت هم مقاومت میکرد و همین مقاومت حضرت و وحشتی که مأمون از ادعای خلافت و ولایت حضرت رضا داشت، همین باعث شد که حضرت رو به شهادت برسونه. یعنی دقیقا اونی که حضرت را به در واقع سفر تبعید کشون، بعد هم حضرت را به مرز شهادت برد و به شهادت رسون، همین مسئله حکومت الهی و اسلامی بود و ادعایی که خاندان عترت و طهارت داشتن که حقشون میدونستن و حقشون هم بود و اینکه دیگران هم نمیتونستن زیر بار اون قضیه برن. این واقعیتی بود که در زندگی حضرت رضا نشون داده میشه، مثل بقیه ائمه. من چون شهادتشون در هفته گذشته بوده رویشون اشاره کردن. یا همینجا همون داستان مشهوری که خب حضرت در این مسافرتی که رفته تو تاریخ آمده، مرحوم اشرف عباس قمی هم در منتهی الامال اینا رو نوشته، در بهار و در تواریخ دیگه هم آمده، وقتی که حضرت از مدینه حرکت کرد به طرف مرو و کسانی هم از فرستادگان مأمون همراه حضرت بودن، در بین راه در مواقف مختلف و مواقع مختلف خب حضرت معجزاتی نشون داد، مسائلی فرمود و حوادثی داره که همش درس امامت و ولایت بدنش. یکی از حوادث روشن و واضح و بارزی که برای حضرت واقع شد در نیشابور که همه هم شنیدید، من اشاره رو میخوام بکنم، شاهدی برای سخن خودم بیارم، اینه که خب حضرت وقتی که وارد نیشابور شد جمعیت زیادی به استقبال حضرت آمدن و به جوری که سر و صدا و همهمه زیاد که حضرت نمیتونه صحبت هم حتی بکنه و جمعیت اونچنانی مثلا شاید نیشابور ندیده بود. نیشابور اون وقت هم شهر معمولی نبود. نیشابور در اون زمان شهر هم مرکز علمی بود و از شهرهای مهم ایران اون وقت بود و حوزه های علمی بزرگ داشت، اهل تسنن اونجا تشکیلات مفصلی داشتن، خب عمدتا اون وقت اونا سنی بودن، ولی دوستار اهل بیت هم بودن، در بینشون هم شیعه وجود داشت، جمعیت زیادی در نیشابور بود. و حضرت چه در این مسافرت حضرت در قوم استقبال خیلی خوب شد، قوم همیشه پایگاه تشیع بوده، در نیشابور هم همینجور، البته اونجا سنی هم زیاد بودن، استقبال وسیعی از حضرت انجام گرفت و حضرت وقتی که وارد اونجا شدن جمعیت زیادی آمد و بعد چند نفری ادهی درخواست یک حدیثی کردن، روایتی کردن. اینم اینجا که تا اندازه که من میدونم اینکه چرا حضرت دو سه کلمه بیشتر نفرموده، یه حدیث کوتاهی فرموده، یکی از علالش اینجوری که تو بعضی تواریخ آمده شاید هم در متعال آمده باشه، در تواریخ دیگه هم آمده. یکی از علتش این بود که جمعیت زیاد بود، به جوری که اصلا امکان این که جهت و به علل دیگه‌ای که قطعا وجود داشته، حضرت روایتی فرمودن که همتون شنیدید، حدیث سلسلت و ذهبه که فرمود از پدرم و پدرم از جدش و او از جدش و از پدرش و پدرش تا رسید به پیغمبر اکرم. و حدیثم دو جور نقش شده. حالا میگن اینجوری که تواریخ داره جمعیت مثلا 12,000 24,000 نمیدونم چقدر جمعیت پای صحبت حضرت بودن و همه قلم در آوردن که بنویسن این حدیث را از حضرت. حضرت فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قالها دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله و توحید حسن و دژ استوار منه، هر که این کلمه رو بگه وارد دژ الهی شده و هر کس در این حسن و قلعه و دژ الهی وارد بشه، یعنی قلعه توحید و دژ توحید وارد بشه، از عذاب من در اینه نیست. این در بعضی نقل‌ها تا همینجا آمده، شاهد کلام من اینجاست. در بعضی از نقل‌ها هم آمده که حضرت این حدیث رو فرمودن تو اون جمعیت زیاد نیشابور با اون وضع که اصلا نمیشد حضرت صحبتی بکنن، حضرت این روایت رو فرمودن که روایت سلسلت الذهب باشه در باره توحید. و در تاریخ هم داره که چند نفری از حضرت اینو میشنیدن و به دیگران منتقل میکردن. بعد اینو که حضرت فرموده حرکت کرد، میگن باز یه بار دیگه حضرت سر را از محمل آورد بیرون، سوار بود حضرت، فرمود که به شرطها و شروطها یا به شروطها تعبیراتی داره و انا من شروطها. طبق این نقل حضرت فرموده این توحیدی که حسن الهی است و قلعه استوار و محکم الهی است، این و باعث ایمانی از عذاب است، این شرایطی داره. اینجور نیست که لا اله الا الله بگید و وارد قلعه الهی شده دیگه هیچ عذابی و مشکلی در راه نیست. اینجور نیست. اگر اینجور بود خب اونا اکثرا اونجا سنی بودن و البته دوستان خاندان عصمت طهارت بودن، ولی سنی زیادی هم اونجا بود. و عرض کنم حضرت فرمود که این شرایط و شروطی داره، این توحید که خیلی تو جامعه هم زیاد هستن، اون وقت همه اونایی هم که اونجا بودن همه میگفتن لا اله الا الله و لا اله الا الله و همینجور محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اینش اختلافی نبود، همه هم بهش معتقد بودن. حضرت اینو فرمود که اون دنبال قضیه رو بگه. دنبالش حضرت فرمود که این قلعه الهی که با لا اله الا الله میشه وارد درش شد و اون قلعه میتونه شما را از عذابها، سختیها، دشواریها نجات بده و حیات طیبه به شما بده، این قلعه، ورود در این قلعه با لا اله الا الله هست، ولی لا اله الا اللهی که شرایط و شروطی داره و انا من شروطها، این ادعای حکومت و ولایته. میگه اینی که من گفتم به انبوه چندین هزار جمعیت در نیشابور، برای میگه این قلعه الهی توحید است، توحید با ولایت و امامت، انا من شروطها. نمیخواد خودش رو به ستایت رو انگیزه نفسانی که نداره امام معصوم صلوات الله و سلام علیه، اون میخواد به که برای شما اون قلعه که باعث امن و نجات شماست و ایمانی از عذاب و از خطرهاست، این شرایطی داره که ولایت و امامت مهمترین شرطش هست. این همین نکته بود که اون هفته من عرض کردم و این شاهدم اینجا روش هست که اصلا حضرت همه اون تشکیلات رو وجود آورد، قطعا هم رو مردم اثر گذاشت این سخن. طبق این نقد که خب حضرت بعد از یه روایتی که ظاهرش هم خیلی اول آدم میدونه مهمم نیست، خب مسئله توحید رو گفته، خب همه میدونن بالاخره توحید الهی بود، همه مسلمان ها اولین شرط اسلام توحیده، خب حضرت هم فرمودن قلعه الهی است، دژ الهی است، اینو بیان فرمودن. اینو که حضرت بیان فرمودن مقدمه این بود که مسئله ولایت و امامت و رهبری رو مطرح کنن، بعد دنبالش فرمودن که انا من شروطها، این توحید و ولایت شروطی داره که من از شروطشم. پس این مسئله ولایت چیزیست که مد نظر حضرت امام رضا صلوات الله و سلام علیه همین مسئله بود. حالا این انا من شروطها هم اگر بخوادم بازش بکنه، داره به اون جمعیت زیادی که خیلیشون معتقد به این نیستن و در واقع حضرت میخواد با این سخن خودش و پیام خودش میخواد چکشی بزنه به اونها، به که شمایی که داعی اسلام دارید و در حسن اسلام وارد هستید، وقتی درست شما در این حسن قرار میگیرید و توحید شما مقبول هست که در مسیر ولایت و امامت قرار بگیرید، وگرنه ناقصه، همونطور که روایات دیگه میگه. پس در این روایت کوتاه حضرت میخواد مردم را به مردم توحید را از مجرای امامت و ولایت بیاموزن و از این صراط و سبیل الهی به توحید برسن و با در کنار توحیدشون تمسک به ولایت و امامت باشه. این چیزیست که حضرت خواست اون جمعیت خواب و غفلت زده اون وقت را با این سخن بیدار بکنه. خوبم مقدمه چینی کرد، جمعیت زیاد حرفی نزدن، این وسط قضیه هم همینجور سر و صدا، بعد مردم رو با تندی داره که میگه رؤسای قبائل و نمیدونم عده‌ای از بزرگان شهر مردم رو آرام کردن، گفتن دارید ظلم میکنید به عزت پیغمبر، آرام کردن. خب با این وضع فوق العاده حساس مردم آرام شدن. بعدم حالا تو این شرایط فرزند رسول خدا میخواد روایتی بگه، همه حالا شاید توقع دارن یه روایت مفصلی باشه یا یه مطلب تازه‌ای مثلا اونجوری باشه. نه، حضرت همون مسئله لا اله الا الله و از قرآن توحید رو مطرح میکنه که تو روایات و قرآن پره. خوب حضرت زمینه چینی میکنه، دنبالش قضیه رو میکشنه مسئله ولایت و امامت. میگه همین غرض حضرته، میخواد بگه اون چه که شما دنبالش هستید و ادعاش دارید اینو ناقصه. اگر بخواهید دقیقا تو مسیر الهی و صراط مستقیم الهی قرار بگیرید، باید از مجرای ما و ولایت و امامت به توحید برسید و تمسک به ولایت رو اتفاد. حالا بعد وقتی که انامل شروط هم این که تا اینجا معلوم شد، حضرت اون جمعیت را با این وضع کشون به این که متوجه به ولایت و امامتشون بکنه، این یه وقت تازه سوالیه که اون شاهد کلام امام رو همین قسمت‌های اخیر حرفه که این ولایت و امامتی هم که حضرت داره مطرح میکنه باز نه ولایت و امامت ناقص، ولایت و امامته، نه صرف یک محبت. خب ممکنه محبت خیلی باشن که اعتقاد به امامت و ولایت ائمه نداشته باشن، ولی محبت ائمه داشته باشن. این اکثر مسلمان ها همینجوره، این محبت ائمه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین از خود امیرالمومنین تا ائمه بعدی، محبت چیزیست که بسیاری بهش ملتزمه، از فرق و طوائف دیگه به همین ملتزم هستن، به محبت و دوستی خاندان عصمت و طهارت التزام دارن. خب حضرت اون رو چیزیست که خیلی اصلا اون جمعیتی که اونجا بود دوست میداشت حضرت آمده بود. پس حضرت ولایت مسئله اطرت را میخواد در اونجا مطرح بکنه، اون هم ولایت و امامت، یعنی اینکه حاکمیت و مدیریت و اداره جامعه با دست اینا باشه، نه اینکه دوست بدارید و تمام شد بره. اینو میخواد حضرت توجه مردم رو متوجه اون بکنه. تو این داستان هم من اینو نقل کردم برای مسئله ولایت که این چیزی بوده که همه ائمه جانشون رو بر سر این قضیه گذاشتن. در چند خطبه که قبلها صحبت شده بود عرض کردم که ما طی چهار اصل مسئله رهبری را در زمان حضور امام و زمان غیبت ائمه نظر اسلام رو گفتیم، که خب نظر اسلام در زمان غیبت اینه که احکام باید از فقها گرفته بشه و اداره جامعه هم باید به دست فقها سپرده بشه و مسئله مرجعیت و ولایت هر دو باید دست فقهای عادل باشه. و اون وقت این رو من کمی اگر تکرارم میشه تکرارش بد نیست و یه مقدارم نکات تازه اضافه بهش میکنم، اینه که خب اون وقت گفتیم که مسئله مرجعیت و ولایت ممکنه با هم باشه، ممکنه جدا بشه. علت قضیه هم اینه که مرجعیت دلیلی داره و ولایت دلیل دیگه ای داره. اینا وقتی که دلیلاش رو حساب بکنیم، من به صورت ساده تو وقتی که کوتاهی که هست عرض میکنم، مرجعیت دلیل مهمش عقل بشره، سیره و غلاس. همه مردم در مسائلی که براشون پیش میاد، مخصوصا مسائل مهم، به خبرگان امر رجوع میکنن. اگر معماری داره به خبره معماری رجوع میکنه، اگر مشکل مریضی داره به پزشک متخصص مراجعه میکنه، و هرچی مسئله مهمتر باشه به متخصص بالاتر. و این سیریست که مردم داره، این همه ما میفهمیم. کار آدم رجوع میکنه به کاردانش. صبح تا شب هم زندگی ما و جامعه و همه بر همین روش عقلایی قرار داره. خب در مرجعیت اگر مردم مسلمون هم میخوان عملشون رو طبق اسلام انجام بدن، خب اسلام چی میگه؟ حکم اسلام چیه؟ این حکم اسلام چیزی نیست که هر کسی برای روایتی ببینه یا آیه قرآنی ببینه و بگه که حکم اسلام اینه. دست ما نیست، این چیز ساده نیست که یا آیه قرآن بخونه. گاهی بودن بعضی گروه های انحرافی که خیال میکردن وقتی که کمی عربی یاد گرفتند و آیه قرآن خوندند یا روایتی یه جایی دیدن حکم اسلام رو فهمیدن و میتونن بگن حکم اسلام اینه. اینجوری نیست. دیدن یه روایت نمیتونه حکم نهایی اسلام رو بگه. من اتفاقا همین روزا یه مثال براتون بزنم. تو همین بعضی روزنامه ها دیدم که روایات رو می‌نویسن، یه قسمتی داره که روایات نقل می‌کنن. یکی از روزنامه‌ها دیدم که روایت رو نقل کرده، روایت درست و حسابی و مطلبش هم درسته. روایت داره که دستبوسی کار مضمونیه، دست کسی رو نباید بوسید، کار اشتباهیه. خب این روایته، اینجا هست، هر کس هم بخونه میگه پس هر نوع دستبوسی اشتباهه. در حالی که اگر کسی بخواد حکم نهایی اسلام را درباره دست کسی بوسیدن بگه، با 10 تا دیگه روایت در کنارش همش رو ببینه بعد بگه حکم اسلام چیه. یه روایت داره که بله دستبوسی اشکال داره، ولی یه جای دیگه هم داره که دست امام را بوسیدن یا دست عالمی را به خاطر علمش بوسیدن یا متقی را به خاطر تقواش بوسیدن اون اشکالی نداره، بلکه خوبم هست. همینجوری وقتی که یه روایت دیدم میتونه بگه حکم اسلام تا آخر همینه. اینه که من مثال زدم، تو خیلی چیزای دیگه هم همینجوره. تو نماز و روزه و حج و زکات و خمس و جهاد و همه احکامی که ما داریم، امر معروف نهی از منکر، دیات، قصاص، حدود، همه مسائل احکام شرعی همینه. ما که میخوایم به احکام الهی عمل بکنیم، این احکام الهی به سادگی پخش نیست که هر کسی بره کتابو باز کنه برداره. پس بنابراین یه امر تخصصیه استنباط احکام، دست آوردن حکم خدا چیزیست که نیاز به تخصص، درس خوندن، زحمت و تلاش و کوشش داره. خب اینجاست که عقلا وقتی هر عاقلی بهش بگیم آه شما مریض که داری به کی مراجعه میکنه، میگه به پزشک. اگه مریض سخت باشه میگه متخصصش پیدا میکنه، اونجوری باشه میره تا اونجایی که بهتر باشه پیدا میکنه. تو معماری وقتی بخوای نقشه جایی بکشی، اگر بخوای اساسی کار بکنی کجا مراجعه میکنی؟ میره کاردانش. همینجوری تو رشته‌های مختلف میره جلو. خب عقل همه ما این چیزی نیست که تازه و نوآور باشه. عقل همه ما میگه که اگر بخوایم به احکام خدا را عمل بکنیم و در زندگیمون پیاده بکنیم، باید بریم دنبال متخصصین. اینجاست که مسئله مرجعیت مطرح میشه. عمل به احکام که میخوایم بکنیم با تقلید بکنیم. تقلید یعنی رجوع به متخصص آگاه که خبرگان برای انسان مشخص میکنن. البته اعلم را واسه پیدا کرد، اگر مساویان هر کدام میتونه عمل بکنه، اون خصوصیات مسائل تقلید، اجتهاد و تقلیده که کارش نداره. کنار مسئله مرجعیت البته شرط عدالت و تقوا هست. خب همینجوری نمیشه هر متخصصی رو حرفش عمل کرد، چون دین خداست. بنابراین باید متخصصی باشه که اهل عدالت و تقوا باشه. این مسئله مرجعیت. اما همون وقت هم اشاره کردم که این دلیل رو که میبینیم، اگر آدم فقط میخواد حکم خدا رو عمل بکنه، حکم رو از متخصص بگیره، متخصص عادل رو پیدا بکنه، یعنی همون مرجع تقلید. این تا اینجا مسئله مرجعی. یه مسئله دیگه است، اداره جامعه است. خب اسلام حکومت داره، این دلیل دیگه ای داره، این دلیلش رو حساب بکنیم. چرا ما میگیم که با حکومت دست فقها باشه؟ طبق همون بحثایی که اون وقت شد، خود ائمه اینو فرمودن و عقلم این میگه، عقل میگه اسلام حکومت داره، این حکومت در زمان غیبت هم استمرار داره، اسلام اون زمان محدودی نیست، احکام حکومت اسلامی همیشگی است. خب حالا کی باید اداره بکنه جامعه؟ کی باید اداره جامعه را اداره بکنه؟ اونی که میخواد جامعه را اداره بکنه قوانین خدا را میخواد اجرا بکنه، بنابراین باید قانوندان و فقیه باشه، شرط فقاهت اینجا هم باید باشه. اونی که میخواد جامعه را اداره بکنه به خاطر اینکه سر و کارش با جان و مال و عرض مردمه و با حیات و هستی مردمه باید عادل باشه. این دوتاش مثل اون فقیه مرجم هست، ولی چون کار اجرایی و اداره جامعه است، تدبیر و اداره هم درش باید باشه، که اینم چیز شرط مهمیه. اون وقت اون دلیل مرجعیت همونه که گفتیم هر کسی به خبره رجوع میکنه. دلیل ولایت هم اینه که حکومت اسلامی باید دست کسی اداره بشه که هم مدیریت داشته باشه، هم عدالت داشته باشه و هم قوانین خدا رو بشناسه. این دلیل مرجعیت و دلیل ولایته. خب اگر در کسی اینا همه به طور کامل جمع شد، خب جمع شد. اگر کامل جمع نشد، طبیعی است که در عمل کردن مسائل و تقلید آدم میره اعلام رو پیدا میکنه، ولی اداره جامعه رو میسپارن به دست کسی که در کنار فقاهت و عدالت که همش هم در سطح بالایی است، ولی ممکنه در فقهش مثلا کسی بهترم باشه، ممکنه، و در کنار اینها مدیریت و اراده قوی داره برای اجرای احکام الهی. چون دلیل ولایت همون مسئله اداره جامعه بود طبق اراده الهی و خواست خدا، و بر اساس این مسئله ولایت پیدا میشه و در شرایطی که جمعش امکان نداشت بشه جدا میشه، و ممکنه البته پیش بره باز جمع هم بشه، اونش تابع شرایط و مقتضیاته که به وجود میاد. این خلاصه اون نظریست که قبلا گفته بودم. من نیاز به این بود که توضیح بیشتری بدم، هم دلیل مرجعیت معلوم باشه چیه، هم دلیل ولایت و رهبری جامعه معلوم باشه، و اینکه هر مسلمانی همونطور که عرض کردم کلی ولایت و اداره جامعه چیزی بوده که انبیا و اولیا برای او زحمت کشیدن و ائمه برای اون به شهادت رسیدن، و ما هم اگر معتقد به اسلام هستیم باید بدور از هر گونه انحرافی و کج سلیقگی انحرافی مسئله در عملمون مقلد باشیم از این مرجعی که اون دو شرط رو داره، اعلم است و عادل است، و در اداره حکومت و مسائل حکومتی جامعه تابع فقیه عادل مدیر و مدبر باشیم. این چیزیست که ادله شرعی اینو برای ما ذکر میکنن. البته این عقل ماست که اینو میگه و این سیره عقلاییست که اینو میگه، دلیل نقلی هم جای خودش داره. این خلاصه بود از اون مسئله‌ای که باز اینجا نیاز به توضیح داشت، و انشاءالله اگر نکاتی باز بمونه یه فرصت دیگه‌ای که اگر خدمتتون باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما مولانا وإمامنا علي بن أبي طالب. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اطاعت اوامرهی و اجتناب معاصی. تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و یاد خداوند سفارش و دعوت میکنم. و همچنین به یاد این که دنیا محل عبوری است و هر آنچه خدا در این حیات به دست ما سپرده عاریتی است که روزی از ما خواهد گرفت و به سوی او برخواهیم گشت و آنچه که برای ما باقی خواهد ماند در روح ما هم حوادث تلخی است. برای ما مارسین چیز منحوسی بود، اما بودن یک قدرت مقابل آمریکا برای دنیای اسلام خوبه. اما الان ما اینکه با اروپا روابط داریم، دلمون میخواد اروپای قوی باشه که یه مقداری جلو آمریکا بایسته، یا چین همینجور، یا ژاپن حتی همینجور. اینو دلمون میخواد. البته اونام خب سعی میکنم که این دوگانگی پیدا نشه، ولی این واقعیتی است که وقتی که این شرق فرو ریخت و کسی مقابل آمریکا نباشه، خطرهای زیادی وجود داره در دنیا. در دنبال قضیه کودتا وقتی که گورباچوف برگشت و بعدم اون یلسین که آمریکایی کامل هست، خب آمدن حوادثی واقع شد که برای ما رنج‌آوره. میدونید که خب شوروی تشکیل شده از 12 تا جمهوریایی که یه مقداری امپراتوری تزار قبل از جنگ جهانی دوم، یه مقدار هم چند تا جمهوری ها بعد از جنگ جهانی دوم، اینا رو مجبور کردن و ملحقشون کردن به سرزمین بزرگ اتحاد جماهیر شوروی. تشکیل شد از این جمهوری ها. خب اولا اینا در طول این 70 سال همینه که ادعای دفاع از مستضعفین و محرومین داشتن، تبعیض فوق العاده در جمهوری های شوروی حاکم بوده. در زمان این 70 سال از خود لنین به بعد، و عرض کنم که قبل از جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ فرقی نمیکنه. در این دوران تبعیض عجیبی که در این جمهوری ها بوده. همین الان وقتی که آمارها نشون میده و اخبار رو میخونن، میبینید که گفته میشه تسلیحات هسته‌ای عمدتا تو خود روسیه است. روسیه مرکز اتحاد جماهیر شوروی است و بزرگترین جمهوریشه که الان هم اینایی که هستن از اونجا هستن و اون رو میخوان قوی نگه دارن. عمدتا این تسلیحات هسته‌ای تو این جمهوری است و چند تا جمهوری های مثل اوکراین و جمهوری هایی که بیشتر اروپاییه و نه جمهوری هایی که طرف آسیا هست و جمهوری های مسلمان نشین. یه تبعیض عجیبی در این مدت در این 12 تا جمهوری شوروی حاکم بوده. چند تا جمهوری های قوی، نیرومند، تسلیحات اتمی اونجا، کارخانه اونجا، صنایع اونجا، مواد خام از جای دیگه می‌بردن، اونا قوی بودن و یه عده‌ام تو اون جمهوری‌ها بدبخت. این چیزی بوده که در مدت‌ها ادامه داشته. با اینکه جمعیت زیادی از مسلمان در شوروی و همین چند جمهوری مسلمان نشین شوروی وجود داره، آمارهای اشتباهی قبلا میگفتن. معمولا آمارهای مسلمان رو کم میگفتن، در حالی که آمارها بیش از 100 میلیون و آمارهای بسیار بزرگیه. یعنی جمعیت عظیم دنیای اسلام در جمهوری‌های مسلمان نشین شوروی است. اینا سعی کردن یه تبعیضی بین این جمهوری‌ها در طول سالیان دراز به وجود بیارن و جلو رشد اینا رو گرفتن. این حوادث اخیر که واقع شده عرض کردم، وقتی که واقع شد چند تا جمهوری های طرف اروپایی که به طرف غرب متمایلند و غربی هستند و در دست خود غربی هاست، اینا رو سعی کردن یکی یکی جلو کردن و بعدم غربی ها شروع کردن کمک و به رسمیت شناختن و همه امکانات رو در اختیارشون گذاشتن. این که تعداد جمهوری هایی که سر و کار با غرب دارن، اون طرفن طرف اروپایی اتحاد جماهیر شوروی بودن. از اون طرف هم روسیه و این چند تا جمهوری مرکزی مهمش، اینا هم که خب غرب کمکشو میکنه، با اینکه الان یه تورم نمیدونم اینجوری که گفته شده 1000% دارند و از کنم زمستان سختی در پیش دارن به خاطر سوخت و مشکلات متعدد اقتصادی که دارن، در این حال تسلیحات اتمی، کارخانه ها، صنایع دارن و غرب هم وقتی که به اینو کمک بکنه و میلیاردها دلار الان در راه از غرب برای اونا، اون جمهوری هم ترقی میکنن. اون وقت بدبختی دنیای اسلام اینه که یه عده جمهوری مسلمانشین این طرف که آسیاییه، اون غربی ها که معلومه نگاه به اینا ندارن و بلکه میترسن اینها دایره اسلام اونجا پیدا بشه و حکومت اسلامی پیدا بشه. اون زمان هم که به خاطر اسلام و از بین بردن ایده های اسلامی سخت ترین فشارها رو بر اونا تحمیل کردن. الان یه عده این جمهوری هستن، نه اون امکانات و قدرتی دارن که استقلال پیدا بکنن و باقی موندنشون هم در اون اتحادیه جدیدی که میخواد تشکیل بشه اونم چندان براشون نفعی نداره، این وسط موندن. اونم با وضع فرهنگی که اونجا دارن از دینی و معنوی مشکلش هم اینه که خب آگاهی دینی قوی هم ندارن. 70 سال قرآن قدغن بوده که الان خیلی که ایران کار میکنه و کشورهای دیگه تا حدودی کار میکنه که قرآن چاپ بکنن بفرستن تو کشور جمهوری مسلمانشین. قرآن قدغن بوده. حالا یه دو مسلمانی که فقط اون فطرت الهیشون دین رو برای اون رو حفظ کرده، اون رگه معنویت قلبی که در دل هر انسانی نسبت به خداست و سابقه تاریخی اسلامی برای اونها اسلام رو حفظ کرده، هیچ چیز دیگه از فرهنگ اسلام براشون نذاشتن باقی بمونه. از نظر فرهنگی در این وضع، از نظر اقتصادی هم اون مشکلاتی که الان در همه شوروی است و در اونجا به خاطر تبعیض‌ها و اون چیزی که توضیح دادم الان در اونجا شدیدتره. این وضعی است که الان جمهوری شوروی مسلمان نشینی شوروی دارن و البته ایران نسبت به حوادث شوروی حساسه به خاطر اینکه در مرزشه. نسبت به سرنوشت مسلمان ها ما برامون حساسیت خاصی وجود داره، ولی امکانات زیادی هم ما نداریم که در اختیار اونا بذاریم، برای که خود ما در شرایطی هستیم که جنگ رو پشت سر گذاشتیم و مشکلاتی که داریم. از اون طرف هم تبلیغات عربستان و کشورهای دیگه برای اینکه اسلام اونا رو اسلام آمریکایی بکنن. این وضعیتی که اونجا وجود داره و البته ایران برای کارهای تبلیغی خب برنامه‌ریزی و فعالیت‌هایی داره که بعد هرچی بیشتر هم توسعه پیدا بکنه جای خودش. اما اونی که الان وجود داره اینه که غرب فشار داره روی شوروی و حوادث رو داره به نفع خودش میچرخونه و سعی هم دارن که مرکزیت و اساس و همه چیز رو مثل سابق بدن به روسیه. یعنی برای مسلمان ها اون حکومت قبلی به اون چی که الان داره واقع میشه یک نواخته. بازم تبعیض، فقر و عقب ماندگی. اینو نشون میده که دنیای اسلام خودش باید برای خودش فکر بکنه. همونا در اونجا اگر یه فرهنگ و آگاهی داشته باشن واقعا حالا باید بگن از صفر شروع کنن برای کار که در آینده این وضع رو نداشته باشن. همونطور که من اون هفته عرض کردم، فرض کنید شما کشور ما الان فرض نیست، واقعیتیه. کشور ما اول این راه سازندگی که باید واقعا سرمایه گذاری کرد، تلاش کرد، کار کرد برای که کشور درستی داشته باشه که سرنوشت آدم وابسته به قدرت‌های بیرون نباشه که هر طوری میخوان آدم رو بچرخونن. متاسفانه خیلی از کشورهای اسلامی اینجور هستن، کشورهای جهان سوم اینجوره. ببین موضع‌گیری وقتی که آدم اقتصاد قوی و نظام قوی و فرهنگ قوی نداشته باشه، وقتی که شوروی میره کنار باید موضعش رو عوض بکنه. اون اینجوری میگه باید عمل بکنه. وقتی اون رفت کنار یکی دیگه میاد اون بهش تحمیل میکنه. اینو باید دنیای اسلام بفهمه و همه اینها برای اینه که هم ما آگاه باشیم از سرنوشت دنیای اسلام و از اون چی که سختی هایی که در کنار ما بر ادعای مسلمان و میلیون ها مسلمان میگذره، و هم برای اینکه درس بگیریم برای ساختن خودمون و کشور خودمون. و با این وضعی که عرض کردم، البته غربی ها اخیراً روی سلاح‌های هسته‌ای که در شرق هست و در شوروی هست خیلی نگرانی دارن که اینا دست کی بیفته، چه جمهوری بیفته اگر این جمهوری از هم جدا بشن، و خیلی هم روش دارن، حساس هم برنامه ریزی میکنن که دست همون متحدین خودشون باقی بمونه. و از اون طرف هم غربی های برداشت سوی از حوادث شوروی دارن میکنن که میخوام تو ذهن مردم دنیا جا بندازم که بله شوروی شکسته شد، همه باید برن به طرف غرب. این همونیست که امام به گرناشون در اون نامش گفت که از راه غلطی که 70 سال رفتید و امروز به زمین خوردید و سرابی بود که امروز دیدید که هیچ پشتش نیست، برای اینکه شما در راهی میرفتید که میخواستید عدالت اقتصادی و در جامعه بیارید. شما امروز در شوروی نه عدالت اقتصادی دارید با این تبعیض‌هایی که هست، نه رشد و شکوفایی اقتصاد دارید با این تورم و گرسنگی و گرانی و فقر و بدبختی که هست، و فقط سلاح هسته‌ای دارید و نور متکی هستید. خب این راه اشتباهی بود که شما رفتید، ولی برگشتنش هم به این نیست که به سوی غرب برید. متاسفانه این رقم برداشت در غرب میشه. و اون کسی که امروز در دنیا مقابل این برداشت ایستاده و اون پیامی که امروز انقلاب ما داره و ما باید اون رو بفهمیم اینه که همونطور که کمونیسم محکوم به شکست بود، هر انگیزه الهادی در پایان کارش محکوم به شکست و دنیای اسلام باید خودش را برای مبدل شدن به یک قطب معنوی و قدرت معنوی در دنیا به یاری خداوند بزرگ آماده کنه. دیگه که تذکرش اینجا لازمه، مسئله طرح آمارگیری که الان دولت داره در سراسر کشور و تا یه چند هفته اجرا میشه. خب همونطور که میبینید ایران سال 65 آمارگیری داشت، آمارگیری سراسری داشت و قاعدتا با سال 75 آمارگیری سراسری داشته باشه، اما سال 70 آمارگیری نسبتا جامعی داره، غیر از مسکن بقیه مسائل دیگه آمارگیری میشه. مسئله آمار چیزیست که الان تو رسانه هم گفته شدن، منم اینجا باز میگم برای اینکه اطلاعات درست به دولت منتقل بشه، پایه هر کاری در کشور آمار درسته. یعنی مجلس از کنم دولت وقتی میخواد برنامه بریزه در صنعت، در کشاورزی، در دامداری، در هر چه، در استانهای مختلف، در مناطق مختلف، باید آمار درست از جمعیت، رشد جمعیت، زن، مرد، از کنم که سن، سواد، بی سوادی، میزان سواد، آمار درست باید داشته باشه. کار بی آمار کار تیر تو تاریکی زدنه، نمیشه به جایی برسه. اگر بخوام مقامات ما و مجلس و دولت و بعد مقامات استانی و اینها درست برنامه ریزی بکنن، آمار درست میخوان. این تو همه دنیا هم هست. شرط اول برنامه ریزی درست اقتصادی در دنیا و در کشور داشتن آمار صحیح و جامع از همه ویژگی های جمعیتی کشوره. و به خاطر اینکه آمار سال 65 در شرایط جنگی گرفته شده بود، اقتصاد ما، سیاست های اقتصادی ما، وضعیت جنگ ما، وضعیت دنیا، اقتصاد جهانی، وضعیت خود کشور خیلی چیزا عوض شده و دولت هم در حال اجرای برنامه 5 ساله است و بیاری خدا برای اجرای برنامه بعدی برای ساختن اساس اقتصادی درست بیاری خدا، به این جهت اون آمار یک نقص هایی داشته که دولت مجبوره که مجددن با صرف بودجه هم که بودجه درستی هم درست حسابی هم صرف میشه براش، یا آماری جمع بکنه برای برنامه ریزی های آینده. این چیز حساسی است که همه ما باید به اهمیت آمار توجه داشته باشیم و برای دادن و منتقل کردن درست اطلاعات در همه زمینه هایی که مربوط به خانواده هست، درست واقعا هم پاسخ داده بشه، هم جوانب زندگی هر فردی درست منتقل بشه، که آمار برای دولت امر مهمیه و ضرورت خاصی داره که در طول این چند هفته که آمارگیری در جریان هست، خب وقتی که مراجعه میشه هم با توجه و دقت درست آمار دقیق به مقامات کشور منتقل بشه برای برنامه ریزی ها. این نکته. و نکته دیگه این است که خب ما تا یه چند روز آینده، اون هفته بعد که میرسه، از کنم که هفته هم شروع مدارس داریم که انشاءالله هم مدیران و معلمان و کسانی که دستن در کار تعلیم و تربیت بچه ها هستن با همت بلند و با استعانت به خدا وارد کار بشن برای ساختن نسل با سواد و تحصیل کرده و مجهز به علم و دانش روز، و هم برای تربیت بچه ها و هم انشاءالله خود بچه ها و اولیا در جهت فراگیری بچه ها و رشد بچه هاشون همکاری لازم رو میکنن. و همینجور ما هفته دفاع مقدس داریم در پایان شهریور و اول مهر که یادآور خاطره سالهای جنگ. هفته دفاع مقدس برای این است که ما، ملت ما و نسلهای آینده ما همیشه یاد داشته باشن که کشورشون با جنگ، با اون سختی ها حفظ شده. این هفته با یاد شهدا را، سرمایه هایی که برای جنگ گذاشته شده، دستاوردهایی که جنگ و انقلاب داشته، اینا با در این هفته مردم روش توجه داشته باشن و در مراسم و جریان‌هایی که مربوط به این هفته است انشاءالله با جدیت شرکت بکنن. من دیگه حرف ندارم، چند جمله دعا میکنم و تمام میشه. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، پروردگارا گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، خداوندا توطئه‌های دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، خدایا به دنیای اسلام عزت و اقتدار و عظمت عنایت بفرما، خدایا کشور ما را در همه صحنه ها پیروز و موفق بدار، انقلاب شکوهمند ما را به انقلاب امام زمان متصل بفرما، از خطرها و توطئه‌ها و آفاتش حفظ بفرما، خدایا مسئولین را به ویژه مقام معظم رهبری انقلاب را و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب را در پناه خودت حفظ بفرما، سلامهای خالصانه ما را به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ابلاغ بفرما، ارواح شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما، روح مطهر امام عزیز من را با روح رسول الله محشور بفرما، بر فرج حضرت ولی عهد تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. ركوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض که قبولیت و اعتبار عبادت شما عزیزان از شما دعوت میکنیم به سه اطلاعیه توجه فرمایید. دفتر مجمع قاریان قرآن کریم میمون پیرو اطلاعیه قرائت شده در مراسم نماز جمعه هفته گذشته به اطلاع آن دسته از برادرانی که دوره متوسطه تجوید قرآن را گذرانیده‌اند میرساند امتحان این دوره ساعت 6 بعد از ظهر امروز در محل دفتر مجمع برگزار خواهد شد. همچنین این دفتر طی اطلاعیه اعلام کرد مراسم جشن اختتامیه کلاس‌های قرآن محلات پنجشنبه شب آینده 28 شهریور ماه در دفتر مجمع قاریان واقع در مقابل مسجد 12 امام فیروزآباد برگزار خواهد شد. لذا از کلیه برادرانی که در این کلاس ها شرکت کرده اند اولیاء آنها و دیگر علاقمندان به ساحت مقدس قرآن کریم دعوت می گردد تا در این مراسم شرکت نمایند. به مناسبت سالگرد شهادت پاسدار رشید اسلام برادر امرالله بیکی از سه‌شنبه شب آینده به مدت 3 شب در منزل برادر شهید واقع در مقابل مسجد فاطمیه شهیدیه مراسمی منعقد خواهد شد. زمین دعای ملکوتی کمیل نیز در همان مکان قرائت خواهد شد به امید شرکت شما امت حزب الله در این مراسم. برای شادی روح حضرت امام و سلامتی رهبر معظم انقلاب اجماعا صلوات.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر يا الله نجات. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله. الله أكبر الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.